بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. زرارت ابن اعین رو در جلسه اول شنیدید از شخصیت های علمی و فقهی مکتب پاک اهل بیت. مورد توجه حضرت باقر و حضرت صادق علیهم السلام بود. ایشون نقل میکنن، میگن من یک روزی به محضر مبارک حضرت صادق علیه السلام رسیدم. امام یک بحثی رو در رابطه با ایام غیبت امام دوازدهم شروع کردن. شنیدید که مسئله ولادت حضرت و غیبت حضرت رو پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین مرتب برای مردم بیان می فرمودن و بیانات این بزرگواران به بیش از 6000 روایت رسید. این روایات رو همه رو جمع کردن، در کتاب ها ثبت کردن و امروز هم موجوده. یکی از اون روایات همین روایته. امام فرمودن زراره، مردم در ایام غیبت او دچار انواع فتنه ها میشن، بی ایمانی در بین مردم خیلی رواج پیدا میکنه، حرام خوری در بین مردم فراوان میشه، کینه ها و دشمنی ها بین مردم زیاد میشه. معروف خدا تعطیل میشه و عمل به معروف مورد مسخره قرار میگیره، منکرات فراوان میشه و کسی اهل منکر رو سرزنش نمی کنه. مردم غافل میشن، تاریک میشن، از خدا رابطه‌شون رو قطع میکنن. عاشق مال و ثروت میشن، حدود پروردگار عالم رو رعایت نمیکنن. البته این طور هم نیستش که چراغ حق به کل خاموش بشه، اما تعداد اهل حق کم میشه. و نفرات اهل حق محدود میشه. اونایی که در اون زمان پابرجای بر حقن، ارزش خیلی والایی دارن و اگر با انتظار آمدن او از دنیا برن و او رو نبینن، ثوابشون مانند ثواب مؤمن واقعیه که در جهاد در راه خدا در کنار رکاب پیغمبر شهید شد، مثل حمزه، مثل مصعب ابن عمیر. اینا شهدای اول صدر اسلامن در هنگام جنگ و شهیدان بدرند و شخصیتشون هم خیلی بالاست. در جلد دوم اصول کافیه خیلی روایت عجیبیه. عجیب که میگم، برای ما که تاریخ رو خوندیم، آیات قرآن رو خوندیم، روایات رو دیدیم، عجیب. چرا که نمونه این افراد رو در عین این که برای همه زمینه هست خیلی کم داریم. مصعب یه جوان بود وقتی شهید شد، 27 سالش بود. قبل از این که شهید بشه، یعنی حدود سن 25، بین 25 و 26، یه روزی داشت از دم در مسجد پیغمبر رد می شد. مردم تو مسجد بودن، روی مبارک رسول خدا به طرف تو خیابون بود. مصعب رو که دیدن رو کردن به مردم، فرمودن هازار رجلون نور الله قلبه بالایمان. جوون بود و پیغمبر تعبیر به رجل کرد. من به نظرم تعبیر رسول خدا از او به کلمه رجل به معنی مرد در مقابل زن نیستش. یه وقت ما میگیم رجل، لغتیه در مقابل امرأه، زن، مرد. اما اینجا که پیغمبر فرمود رجول، باید منظور حضرت اون جنبه فاعلیت انسان رو بگیم حضرت در نظر گرفته. جنبه فاعلیت یعنی اون جنبه‌ای که توانسته با اتصال به پروردگار تمام نیروهای وجود رو از تمام شیاطین داخلی، باطنی و ظاهری آزاد بکنه و همه رو در یک مسیر الهی بی‌شائبه قرار بده. هزار رجلون نور الله قلبه للایمان یا بالایمان، دل این انسان به وسیله خدا یعنی با دست اندر کاری پروردگار. این خیلی حرف. من یه وقت میام خودم برای یه کاری فعالیت میکنم، نتیجه فعالیت خودی من چقدر؟ یه وقت پروردگار عالم از جانب من وکالت میکنه و او برای من تجارت میکنه. تو همین کتاب شریف کافی رسول خدای مطلبی رو از پروردگار نقل میکنه، خداوند 5 تا قسم خورده، به عزتی و جلالی و عظمتی و بهایی و ارتفاعی، 5 تا قسم پشت سر هم که اگر عبد من اراده من رو، خواسته من رو بر اراده و خواسته خودش مقدم کنه، که معنیش این میشه نمیخوام مگه اونی رو که خدا میخواد، دیگه کاری به هیچیشم ندارم. چون ممکنه وقت من بخوام اونی رو که خدا میخواد به قیمت از بین رفتنم تموم بشه، مثل اینکه کربلا حضرت سیدالشهدا 4-5 جلسه به دشمن همین رو فرمود، لا والله، به هر چی دعوتش کردن گفت به خدا قسم، به والله قسم، قبول همچین دعوتی اصل تو فرهنگ من راه پیدا نمی کن. من اونی رو میخوام که خدا میخواد، من از خودم خواسته این ندارم، من مجموع خواسته هم فقط یه دونه خواسته است و اونم اینه میخوام اون چرا که در تمام عمرم خدا میخواد. و این خواسته منجر به شهادتش شد. اون 71 نفرم همین جوری شده بودن، یعنی اخلاقشون و روحشون و باطنشون حسینی شده. میخوام اونی رو که خدا میخواد. حالا چی میگی دیگه به من؟ یه وقتی مردم مکه ابو طالب رو دعوتش کردن توی جلسه، گفتن سه تا پیغام به این برادرزادت از جانب ما بده. اون وقت هم رسول خدا 43-44 سالش، یعنی در قله جوانی بود، در قله زیبایی بود، آدم 42-43 ساله که قیافش نشکسته، از غرایز هم که نیفتاده. گفت چی پیغام ببرم؟ گفتن بهش بگو اگر خوشگلترین دختر عرب رو میخوای راحت در اختیارت قرار میدیم، میخوای پول حسابی میخوای بگو چقدر میخوای میدیم، صندلی میخوای که تمام قبائل عرب تحت فرمان تو باشن، صندلی رو هم میدیم، از این برنامه دست بکش، کاری به بتای ما نداشته باش، کاری به رباخوری ما نداشته باش، کاری به این که ما دور مسجد الحرام 30 خونه داریم، بالا پشت بونر خونه پرچم قرمز زدیم، معنیش اینه که اینجا هر نوع دختر و زنی رو بخواین ارزون میفروشیم نداشته باش. آخه دایره وار دور مسجد الحرام فاحش خونه درست کرده بودن. زناشونو با هم دیگه گاهی سه ماه به سه ماه عوض میکردن. مردم مکه، تو هر کدام از اینا رو بخوای ما فراهم میکنیم، کاری به کار ما نداشته باش. خب کدام نفسه، کدام چشمه، کدام شهوته که زیباترین دختر عرب رو نخواد، بیشترین پول رو نخواد، بهترین صندلی رو نخواد؟ هستش که نخواد. شما نگو کدوم نفسه، داریم که نخواد. ابو طالب و معرف شما رو به پیغمبر میزنم، اومد گفت برادر زاده جان اینا امرو منو دعوت کردن، این سه تا پیشنهاد رو دادن. خیلی راحت به ابو طالب عمو جانش فرمود منتظر جوابم؟ عرض کرد بله فداتون بشم. فرمود بهشون بگو اگر قدرت شما به جایی برسه که حکومت منو یه طرفشو آفتاب قرار بدی، یه طرفش هم ماه قرار بدین، یعنی تا جایی که خورشید میتابه ماه میتابه تنهایی مال من، هرچی پول مال من، هرچی معدن مال من، بر فرض اگر نیروی شما مردم مکه به اینجا برسه، من از شما این هدیه رو برای ساکت شدنم از اجرای دستور محبوبم قبول نمی کنم، حتی اقتل دونه. سکوت من فقط وقتیه که شما زورتون برسه سر منو از بدنم جدا بکن، چون من خواسته ای ندارم. این که میگم ثروتمندترین مردم عالم انبیا و ائمه بودن، عیسی مسیح از همه عالم ثروتمندتر بود، چرا؟ چون خواسته نداشت. امیرالمومنین میفرماد لباسش یه دونه پیرن بود، کفشش پوست کف پاش بود، چراغ شبش هم ماه بود، حرارت روزش هم خورشید بود، خوشمزه ترین غذایی که تو این عالم میخورد علف شیرین سبز بیابان بود، ولی از همه عالم ثروتمندتر، چون خواسته نداشت. اونی که خواستش بیشتره گداتره. درویش و غنی بنده این خاک ترند، درند آنان که غنی ترند محتاج ترند. بهلول خوابیده بود توی خرابه، آفتاب میگه دراز کشیده. هارون با دم و دستگاه سلطنتیش اومد رد بشه، چشمش افتاد به بهلول. بهلول تربیت شده مکتب اهل بیت بود، چون تو مکتب سقیف ما این نمونه ها رو تا الان نداشتیم، تا قیامت هم نخواهیم داشت. اون نوره که حرارت میده و انسان رو تبدیل به یه انسان پخته الهی متخلق به اخلاق میکنه، کارایی که اونا تا حالا تو این 1500 سالی کردن ما نکردیم. ما یه دونه امام نکشتیم، اونا 11 تا امام رو کشتیم. ما کنار بستر پیغمبر وقتی پیغمبر با اشک چشم گفت قلم و کاغذ بیارین من چیزی براتون بنویسم که تا آخر دنیا گمراه نشین، نگفتیم تبش بالا رفته به کلش زده داره هزیون میگه. ما اینو کنار بستر پیغمبر نگفتیم، دلشو نسوزوندیم. ما هیزم در خونه تنها وارثش و تنها دخترش نبردیم. ما دروغ به پیغمبر اکرم نبستیم. ما از قول پیغمبر دروغ نقل تا حالا نکردیم. ما بچه های پیغمبر رو تو بغداد لای دیوار گچ نگرفتیم، اما منصور دوانیقی بچه های پیغمبر رو گچ گرفت. ما مثل هارون یه شب 60 از ضراری زهرا رو سر نبریدیم، اما تربیت شدگان اون مدرسه همه این کارا رو کردن و ما نکردیم و نمی کنیم، چون ما از دستمون بر نمیاد. چرا؟ چون ما متدین به دین اصیل خدا هستیم. دین ما که دین ساخت بنی امیه نیست، این معاویه است که فتوا میده بکشین و بسوزونین، یزید میگه بکشین و بعد کشتنم اسبا رو نعل بزنید رو بدنها بتازید، این ابو سفیانه که میگه خلافت مثل توپ باش بازی فوتبال بکنید ببینید کدوما برنده میشین بزنین و ببرین، این خالد ابن ولید سردار اون مدرسه است که حمله میکنه به ده مالک ابن نویره، شب همه رو سر میبره، همون شب هم با لشکرش با زنان شوهر کشته هم بستر میشه. ولی ما این کاره نبودیم و نیستیم، چون ما تربیت شده علی و فاطمه ایم و تو دین ما این فتواها و این تجویزات و این کارا و ارزون بودن خون و سر ببرین و با زن مردم هم بستر بشین و ببرین و بخورین و خمس ندین و با آمریکا بسازین و با اسرائیل بسازین و مرجع تقلید در ریاض فتوا بده رابطه با اسرائیل هیچ اشکال شرعی نداره، اینا رو به ما ائمه یاد ندادن، چون همه اینا رو ائمه گناه کبیره و ظلم و جنایت میدونن و مسیر جهنم. ما بلد نیست، نداریم همین حرف. گم من همه دنیا رو به هم بدن، اونی رو میخوام که محبوبم میخوام. خدا به من گفته تو پیغمبر منی، انما انت منذر ولکل قوم هاد، من خواسته ندارم. خواستن فقط خواسته اوست. ما الانم داریم کسانی که خواستنشون فقط خواسته اوست و از این سبک زندگی خسته که نمیشن هیچی، خیلی هم شاد، خیلی هم راحت هم. همه دنیا کافر بشن، اینا ایمانشون قوی تر میشه. همه دنیا زناکار بشن، اینا شهوتشون مقید تر میشه. همه جا خراب بشه، اینا زندگیشون آبادتر میشه. اینا اینطور زندگی میکنه. امام حسین گفت لا والله، اون 71 نفر هم دنبال امامشون گفتن لا والله، پیغمبرم گفت لا والله، عیسی مسیح هم گفت لا والله، و الا یهودی ها حاضر بودن همه چی در اختیار مسیح بذارن، ولی اهلش نبود چون خواسته نداشت. اونی که خواسته نداره از همه غنی تر، غنی یه نگاهی به بهلول کرد و گفت دراز کشیدی اعلی حضرت با وزیرا و وکلا و تیمساراش با دبدبه و کپکپه، تاج و لباس و برق میزنه گوهرها، ولی این تربیت شده مدرسه موسی بن جعفر اصلا محل نمیذاره به هارون، همینجوری دراز کشید. گو بلند شو بیشین، گو نمیخواد. گو برای چی؟ گو برای اینکه خستم، من مأمور تو نیستم که بلندشم بیشینم. گو چرا ریشت انقدر در هم بر همه؟ گو شونه نداریم ریشمونو شونه. دست کرد تو جیبش و شونه مخصوص خودش رو در آورد و داد به بهلول و گو خور روزا محاسنه تو با این شونه شونه کن. شونه رو گرفت و هی نگاه کرد و هی با شونه حرف زد. هارون بهش گو چی بهش میگی؟ گو دارم بهش میگم آخه تو مال اعلی حضرتی، ما هم که جیب نداریم تو رو تو جیبمون بذاریم، بعد بندازیم تو این خاکا، این بی احترامی به شونه اعلی حضرت. به مأمورش گفت اون پالتوی مخصوص منو درار بهش بده. یه پالتوی بلند در آورد و داد، گفت شونه رو بس تو جیب این. شروع کرد با پالتو حرف زدن. گفت به پالتو داری چی میگی؟ گفت بهش میگم من که خونه ندارم تو رو آویزونت بکنم به جالباسی، بعد بندازم تو این خاکا، حیفی، قیمت هم که زیاد. گو بنویسین یه خونه بهش بدی. باز زیر لب شروع کرد حرف زدن، گو چی میگی؟ گو خونه آخه خرج داره، چراغ میخواد، فرش میخواد. گو اساس کامل هم بهش بدی. گو خب این اساس کامل بالاخره یه آدمی میخواد که به ما کمک بده، جارو کنه، پارو کنه، مواظب باشه. گو یه غلامی هم به نامش کنی. گفت خب این غلام حقوق میخواد که ما نداریم بهش بدیم. گو یه باغ میوه دارم به نامش بکنید، میوهشو بفروشه. گو باغم که باغبون میخواد. گو یه باغبونم بهش بدیم. بلند شد سر جاش نشست. به هارون گو دلاشو شونه رو هم من بگی، چون من حال بلند شدن ندارم. گو برای چی؟ گو برای اینکه این شونه میخواد منو اسیر کنه، اسیر پالتو، اسیر خونه، اسیر اساس، اسیر غلام، اسیر باغ، اسیر باغبون، اینا همه به جهنم. من نمک تو رو بخورم نفس. اولیاء خداست. رجل نور الله قلبه بالایمان، اگر کسی، خوب دقت بکنید حرف امام ششم رو، در ایام فتنه، در ایام تاریکی، در ایام منکرات، در ایام تعطیل معروف، در ایام حکومت جباران به کره زمین، در ایام حکومت طاغوت‌هایی مثل امریکا و اروپا بر دنیا، در ایام رواج گناهان، مؤمن بمانه و به انتظار فرج دوازدهمی ما باشه، عمرش کفاف نده و بمیره، ثواب شهادت مصعب در جنگ بدر در رکاب پیغمبر رو خدا به او میده. این مرگ اون وقت چه مرگیه؟ اون حیات قبل از اون مرگ چه حیاتیه؟ شدنی هم هست، خیلی هم خوب شدن. حالا برای ما که اهل ایمانیم راحت تر شدنیه. ما بدانی رو داشتیم که احتمال یه لحظه خوب شدنشون رو ما تهرون بهشون نمیدادیم، ولی خوب شدن. بعد چه خوبی شدن، اصلا احتمال خوب شدنشون رو نمیدادیم. تو حیات بگین پذیرایی نکنن، اونا هم حرفا رو گوش بدن. احتمال خوب شدنشون رو نمیداد. یه آقایی رو من براتون مثال بزنم، نمیدونم حالا بندر بوده یا نبوده، ترون ما 40-50 سال پیش خالکوبی رسم بوده و تو لاتام رسم بوده. یه افرادی بودن که اینا خال میکوبیدن، مثلا میرفت پیش خالکوب میگفتش که سینما رو خال بکوب، میگو چی میخوای؟ میگو یه طرفشو ملائکه بکوب، یه طرفشم مثلا عکس یه دختر زیبا رو بکوب، یا دست ما رو خالکوبی کن. یه دونه از این خالکوبیده ها که من بچه بودم تو محل خودمون زیاد می دیدمش، خال کوبیده از مچ دست تا رو شونه و از زیر گردنش تا رو شیکمش، شاهنامه فردوسی بود، عکس رستم و افراسیاب و اژدها و گار و ملائکه و دختر و زن و خلاصه تاریخ جهان خالکوبی کرده بود. یه همچین آدم لات زیر بار هیچی نرو و مقید به قیود الهی نشو، حرف نمیشه باهاش زد، بهش میگی نماز بر میگرده میگه عمو مگه خوابت خیره؟ خودت انقدر برو نماز بخون که خفش. یه همچین آدمایی امکان این که در چهار چوبه خواسته الهی بیفتن وجود داره؟ کاملا بله وجود داره. چند روز تو این چارچوب افتادن تلخی داره، بعدش دیگه تلخی نداره، شیرینی. این رو من میدیدمش اما نمیشناختمش، تا وقتی که روحانی شدم. یه شب از حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام اومدم بیرون، تو مسجد گوهرشاد با یکی از رفقام بودم دوتایی، هوام سرد بود، دیدم که یه کسی داره به طرف من میاد اما به شکل لاتای تهرون داره راه میره، چون لاتا بالاخره راه رفتنشون با ما فرق میکنه، حالا ما تهرونی ها میگیم یکتی راه میره، خیال میکنه که کوه سنگین تره و زمینم دیگه در مسخر اوست. یا آدمی که میگفتن پنجشنبه ها شیر کشخونه های تهرون پولو آماده میکردن که وقتی میاد باج بگیره معطل نشه، چون این 5 دقیقه معطل میکردن تمام بساطو به هم میگه، پول آماده بود. یعنی 50 سال پیش میرفت باج بگیره، روز پنجشنبه 200 تومن بهش میدادن. اون وقتی که به این آدم 200 تومن باج میدادن، تهرون 100 متر خونه رو میدادن 3000 تومن. ما حالا نمیدونم این اونه که تمام چهره ازش میترسن و به هر کی مشت زده نصف دندوناشو خورد کرده، کت هر کی رو گرفته از شونش عبرده بیرون، نمیدونم اونه. دیدم داره به طرف من میاد، حالا حرم حضرت رضا و مسجد با عظمت گوهرشاد خبرم ندارم که اون منو میشناسه، از طریق دوستان اومده پا منبر، منم نمیدونم، اومد جلو و به همون حالت قدیم و رسم لاتی به من گفتش که عمو جون سلام علیکم. سلام علیکم. به رفیقم نگاه کردم، ما همچین عمویی نداریم تو عمو، ما دو تا دونه عمو داریم، بیچاره هر دو آدمای متدین با تقوا با سلامت مؤمن. سلام علیکم. کجایی امشب؟ جایی هست؟ هر جا هستی نباید بری. خب چیکار کنیم؟ گفت باید امشب شام بیه پیش ما. گفتیم چش. کجا بیایم؟ گفت اگه الان میایم که بیا با هم بریم، اگه نمیای آدرس بدم. گفتم آدرس بدیم، آدرس داد و رفت. من به رفیقم گفتم میای؟ گفت من نمیدونم، من اینو که تا حالا ندیدم و این شکلی هم که با ما حرف زد نمیدونیم چی به چی بش. بریم نریم؟ کجا بریم؟ گفتم بی بریم، ما بالاخره مهمان وجود مبارک امام هشتمیم، خداوند به ما لطف بر اومد. منزل یکی از چهره‌های خوب مشهد بود. خب اون شب و تا 12 شب بودیم، یه بار بلند شد رفت برای تجدید وضو. من به اون صاحب خانه مشهد گفتم که این خیلی با من تو مسجد گوهرشاد گرم گرفت، اما من نشناخت چیه؟ گفت نفهمیدین که؟ گفتم نه. گفتیم فلان کسه؟ گفتم عجب، من که بچه بودم اسمشو شنیده بودم، دیگم خبری ازش پیدا نکردم، چی شده؟ چی شد؟ یه همچین آدمی چگونه در چارچوب مسائل الهی اومده؟ چه شکلی؟ شدنیه؟ بله شدنی. اتفاقا فردای قیامت
یه چنین افرادی رو خدا به عنوان حجتش بر بقیه مردمی که تا آخر عمر آلوده ماندند ارائه خواهد کرد. چه اگه شدنی نبود پس این چی؟ بله شدن. خب این چی شد؟ اینجوری شد. یه شب، فقط یه شب میشینه فکر میکنه که عاقبت این کارا به کجا خواهد کشید. بالاخره ما که همیشه زنده نمیمونیم، باید بمیریم. انبیای خدام که دروغ نگفتن، ائمه طاهرین هم که دروغ نگفتن، قرآن مجید هم که دروغ نیست. میاد همون فردا صبحش دار و ندارشو تو تهرون تبدیل به پول نقد میکنه، پولا رو عمر میرزه توی چمدون، درشو میبنده، میاد با یه اتوبوس میره قم. برای زیارت وجود مبارک حضرت آیت الله العظمای بروجرد. اون خیشون مرجع. خب کسی که میخواست آقای بروجردی رو ببینه باید قبلا وقت میگرفت، وقت که آزاد نبود. ایشون هم در مرجعیتشون تک افتاده بودن، کسی دیگه در مقابلشون نبود. تمام دنیای اسلام یک پارچه متوجه قم بود. با این چمدونش وارد حیات آقای بروجردی میشه. اونی که کارگردان منزل آقای بروجردی بود یه ایوون داشت، خونه آقای بروجردی رو ایوون وایستاده بود. این 5-6 تا پله رو میره بالا و به این کارگردون منزل آقا میگه که من میخوام برم آقا رو ببینم. میگه نمیشه. نمیدونست که این کیه. گوه الان نمیشه. گوه غلط کردی که نمیشه. باز چی نمیشه؟ گوه باید وقت بگیری. گوه تو خودت بر خودت وقت بگی، ما وقت نمیخوام. را میفت، اونم جلوشو میگیره. ایشونم خیلی آروم یه مش میزنه تخت سینهشو، میخوابونتش تو ایون. را میفت، میبینه ای بلندش جلوشو بگیره، خب بلندش میکنه از رو ایون پرتش میکنه تو حیات. بند خدا سریع بلند میشه، میگه پس سب کن من به آقا خبر بدم. میره و به آقا میگه آقا یه کسی از تهران اومده، هیچ چاره اینی جز این که بپذیرینش، قبول نکنین زندگیمون به هم میرسه. آقای بروجردی میفرمند در رو وا کن بگو بیاد. و بعد بهش میگه، میگه به همین خادم خونش میگه، میگه خداوند متعال منو اینجا قرار داده که اینا رو با پروردگار آشتی بدم، اینا رو باید را داد، اینا رو باید پذیر. میاد دو زانو میزنه مقابل آقای بروجردی. حالا بلدم نی چجوری با آقای بروجردی حرف بزنه، این اصطلاحاتو خب مؤمنین بلدن. بند خدا خال کوبیده تمام بدن، بر میگرده با آقای بروجردی میگه حاجمو حالت خوبه؟ الهم حاجمو این چمدونی که میبینی ها تمام پول نجس توشه، تمام، فقط من موندم و این کوچلوار اینا هم نجس، پاکش کن که ما قیامت گیر دادگاه خدا و عذاب نیفتیم. آقای بروجردی میفرمن چمدونو بذار، کت شلوارت هم درار برو. میگه چش، کت شلوارشو در میاره تا میکنه، چمدونم میذاره، با یه پیرن و زیر شلواری خداحافظی میکنه. وقتی میخواد از اتاق بره بیرون، صورت آقای بروجردی از عشق چشم خیس میشه. آخه اونی که با خدا آشتی میکنه، خدا میدونه چقدر قیمت پیدا میکنه. پیغمبر میفرماد اتائب و حبیب الله. این ارزش آدمیه که برمیگرده. اتائب حبیب الله. اصلا ما نمیتونیم تصور بکنیم کسی که از آلودگی ها میبره حبیب الله بودنش یعنی چی. بهش میگه برگرد، برمیگرد. آقای بروجردی میفرمد کت شلوارتو بپوش، 5000 تومن بهش میده. اون وقت میفرمد با این 5 تومن برو زندگی رو شروع کن، انشالله خدا بهت عنایت میکنه. تا اینجا رو داشته باشیم. 3 سال پیش اون رفیق ما به من تلفن کرد، گفت فلانی دیگه آخرای عمرشه، گفته یه سری فلانی رو بردی بیار من ببینمش. گفتم پنجشنبه جمعه من کار دارم، شنبه میدی. شنبه به من زنگ زد، گفت الان اگه آمادگی داری بریم، ولی باید برای تشییع جنازه‌اش بریم چون دیگه نیستش. گفتم باش. اومد حالا خانومش تعریف کرد، گفت تا ساعت 11 شب جمعه اولا مکهشو رفته بود، نمازاشو قضا کرده بود، روزهاشو گرفته بود، 5 میلیون تومن پولم گذاشته بود توی صندوق قرض الحسنه به نظارت همین رفیق ما که فقط قرض بدن به اونایی که میخوان عروسی بکنن، فقط تا 20 سال. سلسش هم گفته بود چی کار بکنی، شسته رفته، آشغالا رو از باطن و ظاهر جارو کرده. خانومش میگفت تا 11 شب با ما حرف میزن تو بسته. 11 به کل حرفاشو با ما تعطیل کرد، دیگه هم جواب ما رو نداد. سر 12 هم از دنیا رفت شب جمعه. از 11 گاهی یه نگاهی به دم در میکرد، میگفت حسین جان از وقتی من با شما آشتی کردم تا امشب صاف با هاتون اومد، الان وقتیه که به داد من برس، چون الان دیگه زن من، بچه من، پول من، خونه من، موقعیت من که نمیتونه به داد من برس، الان وقتش. گوه میگفت، سکوت میکن، دوباره تکرار میکن، باز سکوت میکن. 5 دقیقه مونده دیگه به 12 شب یه لبخندی زد، با یه حالی خیلی آروم گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، و بعدم از دنیا رو. خداوند در این روایتی که پیغمبر نقل میکنه 5 تا قسم میخوره، به عزتم، به جلالم، به ارتفاعم، به مکانتم، به خداییم، اگر بنده من خواسته منو بر خواسته خودش مقدم کنه، من عکس العمل در مقابلش نشون میدم، یکیش اینه که ماورا هر تاجری وکیل او میشن برای این که براش کار بکنه. کنتو له من وراء کل تاجر. یه وقت خودم خودش میزنه برای خودش کار بکنه، چقدر گیرش میاد. یه وقت خداوند متعال برای انسان شروع میکنه به کار کردن، اون وقت چقدر گیر آدم. زراره میگه امام ششم فتنه های ایام غیبت رو گفت، تاریکی ها رو گفت، خرابی ها رو گفت، شیوع منکرات رو گفت. بعد به من گفت زراره این وضع زمان غیبته. من به حضرت گفتم محبوب من پدر و مادرم فدات بشه، من اگر زمان غیبت رو درک کردم، زراره که میدونست اون وقت زنده نمیمونه، من اگر زمان غیبت رو درک کردم، زراره دلش به حال من و شما سوخته که اینجوری گفته، سفره ما رو میخواد پهن بکنه که ما در این زمان باید چه کنیم. گوی ابن رسول الله من اگه اون زمانو درک بکنم وظیفه من در اون زمان چیه؟ چیه؟ امام صادق میفرماید سه وظیفه در اون زمان داریم. من البته امشب اون سه وظیفه رو توضیح نمیدم، چون توضیحش کار داره، حرف داره، ولی معرکه کرده امام صادق در بیان وظیفه در ایام غیبت، معرکه کرده با هجوم فرهنگ غرب و این همه جاذبه ها و این همه گناهان و این همه شهوات آزاد و این همه غرایز آزاد. امام صادق می‌فرماید زراره در اون زمان وظیفه تو عرفان به رب، عرفان به پیغمبر و عرفان به امام زمانت، و الا اگر این سه عرفان رو پیدا نکنی قطعا دچار انواع لغزش ها خواهی شد و به دست خودت خودت رو اهل جهنم خواهی کرد. حالا ببینیم شب آینده چجوری این سه مسئله رو بتونیم توضیح بدیم که سودش برای هممون زیاد باشه. خدایا اون چه امام صادق به زرار فرمودن کاملش رو به ما و زن و بچه‌مون عنایت بفرما. خدایا ما رو شیعه واقعی قرار بده. خدایا ما رو در مسیرمون با این همه دشمنی که داریم، با این همه دریوریایی که میگن، کتابایی که علیه ما مینویسن، دوچار شک و تردید مکن. امام شهدا اموات غریق رحمت فرما. دین ما، مردم ما، رهبر بزرگوار ما از حوادث حفظ فرما. خدایا دنیا و آخرت ما رو دنیا و آخرت ائمه قرار بده. خدایا این مجالس رو وسیله بیداری و رشد و کمال ما قرار بده. خدایا توبه واقعی رو نصیب همه ما بفرما. برحمتک.